أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. درس ما خارج فقه با محورية تحرير وسیله حضرت امام تاریخ دی 499 درس 88 روز سه‌شنبه. مسئله ما در باب ذباحه رسید به مسئله 27. می فرماید لا فرق فی اباحت ما یوخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنن او مخالفن یعتقد و طهارت جلد المیته به دبغ. فرقی نیست در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می شود بین این که این مسلمان مؤمن یعنی شیعه 12 امامی باشد او مخالفن یا نه شیعه 12 امامی نیست، صرفاً مسلمانی است که یعتقد و طهارت جلد المیته به دبغ. بله، مسئله در این بود که حالا آنچه از دست مسلمان قبلاً عرض شد گرفته می شود ید مسلم اماره برحلیت و تزکیه است و حالا لازم است که این مسلمان مؤمن به اصطلاح یعنی شیعه 12 امامی باشه یا نه. می فرماید خیر، چه شیعه باشد چه مخالف که معتقد است به طهارت جلد میته، مثلا از اهل سنت و اعتقاد داره که جلد میته با دباغی پاک میشه، چون اهل سنت میگن که ولو یک حیوانی مرده بود اگر ما پوستشو کندیم و دباغی کردیم این طاهر میشه، پاک میشه. خب حالا ما مثلا این پوست رو از دست یه همچه مسلمانی گرفتیم، یا یستحل و ذبیحه اهل کتاب، ذبیحه اهل کتاب رو حلال میدونه، یه مسلمانیست که میگه فرق نمیکنه مسلمان سر ببره، اهل کتاب مثل یهودی مسیحی. ولا یرائی از شروط التی اعتبر ناحاف تسکیه، و خودش هم چه بسا مراعات شرایطی رو که ما در تسکیه معتبر دانستیم رعایت نمی کنه که بعد قبله باشد و با وسیله آهنی و با بسم الله. خب می فرماد باشه، چون ما نمیدونیم این شرایط رعایت کرده یا نه، اینا اعتقادش اینه که لازم نیست، همی که مسلمان بود کافیه. و کذا لا فرق بین کون الاخذه موافقن مر مأخوذ من فی شرایط تسکیه اشهادن او تقلیدن او مخالفن معهوفی ها. همچنین فرقی نیست که ما که الان این گوشت و این پوست رو از این مسلمان میگیریم که شیعه نیست، من گیرنده با اونی که این پوست از او گرفته میشه در شرایط تزکیه با هم موافق باشیم یا نه. از لحاظ اجتهاد و تقلید ممکنه مثلا ما معتقدیم که حتما باید با آهن سر ببریم، او میگه نه با شیشه هم اشکال نداره، حالا یا رو اجتهادش یا رو تقلیدش با ما اختلاف نظر داره. یا مثلا در جهت دیگری از تسکیه، البته باید گید که احتمال بدهد این آقای آخذ گیرنده تسکیت و علا وفق مذهبه، یعنی مذهب خودش، یعنی خود گیرنده، گیرنده احتمال میده که حالا چون مسلمان بوده طبق مذهب من سر رو بریده. چجور مثال میزنن در تحریر، کما اذا اعتقد الاخذ لزوم تسمیه، مثلی که مثلا گیرنده قائل به اینه که بسم الله به عربی، به عربی لازمه، ولی آقای به سلام مأخوذ من او مسلمان لازم نمیدونه تسمیه به عربی رو، و در این حال ما احتمال میدیم رعایت کرده، هم بسم الله رو گفته هم عربی بودن رو رعایت کرده. خب قد روی فیه زالک و اندم یلزم رعایت و انده، اگرچه پیش این شخص رعایت همچه شرطی لازم نیست، یعنی لازم نمیدونه، ولی ما احتمال میدیم حالا رعایت کرده. با این همه احتمال میشه حمل بر صحت بکنی و اینا رو از دست اون فرد مسلمان دریافت بکنیم. خب عرض میکنیم که نظیر این مسئله در شرط ایمان از شرایط ذابح گذشت، مقدار اونجا صحبت کردی و اینجا مفصل تر بحث میشه. ابتداعا عبارت محقق رو در شرایط عنوان میکنیم و بعد میپردازیم به عبارت شهید ثانی در مساله در شرح کلام محقق، که کلام جامعی است، در بردارنده کل این مسئله است که الان عنوان شد، یعنی ریشه این مسئله در واقع در این کلمات یافت میشه. جناب محقق در شرایع میفرمایند لا یشترط الایمان، ایمان شرط نیست، ایمان شرط نیست و فیه قولون بعیدون به شراطه. البته بعضیا قائل به شرط ایمان شدن که به نظر محقق این قول بعید از واقع. نعم لا تصح ذباحت المولنه بالعداوت لأهل بیت کل خارجی، بله اگر چنانچه رسمن اعلان عداوت و دشمنی با اهل بیت میکنه. خارجی یعنی کسی که خروج کرد بر امیرالمومنین مثل خوارج، این هرچند اظهار اسلام بکنه ذبیحش بر ما حلال نیست. درسته ما گفتیم ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن شرط نیست، ولی اسلامی که لازم دانستیم اون اسلام اصطلاحی، نه اینکه عداوت و دشمنی با اهل بیت داشته باشه. این عبارت محقق بود. اما شهید ثانی در مساله در شرح این کلام میفرمایند که اختلف الاصحاب فی شراط ایمان ذابح، فقهای امامیه اختلاف دارن در شرط بودن ایمان ذابح زیادتن علی اسلام، زیادتن یعنی اضافه بر اسلام. اقوال متعددی در اینجا وجود داره، همشون در این که طرف باید مسلمان باشه متفق القولن، اما با زیادی و کمیا. قول اول ذهب الاکثر الى عدم اعتبارهی، اکثر همین فقها گفتن که علاوه بر اسلام دیگه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن شرط نیست، و اکتفا میکنیم در حلال بودن ذبیحه آنها به اظهار شهادتین، همین که شهادتین رو اظهار بکنه، البته جوری باشه که یتحقق معهول اسلام، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اسلام باش محقق بشه. البته پشت سرش یه منافی در کار نباشه، شهادت اینو که میگه به شرط اینکه معتقد نباشد چیزی رو که او رو از اسلام عملا خارج میکنه، مثلا ناسبیه نسب نفسه للعداوه لأهل بیت لامیر المومنین، یا غالیه یعنی مثلا امامو در حد خدا بالا میبره، اینا سبب میشه که طرف از اسلام بیرون بیاد. خب این یه قول. قول بعدی قول آقای قاضی ابن بلاجه، ایشون پا رو یه مقدار فراتر گذاشته و من کرده از ذبیحه غیر اهل حق. غیر اهل حق یعنی گفته باید اهل حق باشه و به ولایت امیرالمومنین و امامت اون حضرت معتقد باشه، و این نظر دوم. نظر سوم مال ابن ادریس خلی هستش رحمت الله علیه، که میگه باید مؤمن باشه، یعنی اسلام کافی نیست. شیعه دوازده امامی یا اگر هم مؤمن نبود مستضعفی که لا مننا و لا من مخالفینا، مستضعف فکریه، تو جاهای دور افتاده است، لم تبلغ الحجه، حجت بهش نرسیده، لا اله الا و لا اله الا، یه حالت استضعاف فکری داره. خب اینم مانع نداره، ذبیحش بر ما حلاله. آقای ابو صلاح حلبی ایشون میگه بله ذبیحه مخالف برای ما کافی است، ولی نباید جاهد نس باشه. نس یعنی این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پیامبر رو نسب کردن برای امامت، امیرالمومنین رو پیامبر نسب کردن، اینجور نباشه که این شخص زابه مخالف این معنا باشه و با این نس مخالفت داشته باشه. ایشون گفته عدم حلیت ذبیحه مخالفی که یجهد و امامت علی ابن ابی طالب به نص نبی، به تصریح پیامبر، اینو منکر باشه، گفته ذبیحش به درد نمیخوره. قول دیگری از جناب علامه حلی داریم. علامه اجازه فرموده ذبیحه مخالف رو منتها غیر ناسبی مطلقا، حالا هر کی میخواد باشه، ناسبی فقط نباشه، یه فرق نمیکنه که مخالف مستضعف فکری باشه یا مثلا جاهد نس باشه یا نباشه. ممکنه مثلا این که پیامبر تصریح به امامت امیرالمومنین کردن ای رو قبول نداره، ولی یک فرد مسلمانه مثلا میگه باشه، اینم ضرری به ذبیحه نمیزنه، البته به شرط اعتقاد وجوب تسمیه، به شرط این که واجب بودن بسم الله رو این آقای مخالف معتقد باشه. خب اینا نقل اقوال بود، فهرستی دادیم. حالا ببینیم صاحب مسالک مختارشون چیه. ایشون میفرماد اصح قول اوله. قول اول کدام بود؟ این که ما بگیم که بعد ذبیحه اهل کتاب که قول اکثرم هست برای ما حلاله، همین که اظهار شهادتین بکنه، منتها به گونه باشه که اسلام با اون محقق باشه، البته ناسبی قالی از اینا نباشه، همین مقدار کفایت میکنه که ما ذبیحه او رو حلال تلقی کنیم، ازش بخریم، استفاده کنیم. خب دلیل چیه؟ دلیل بر این معنا چیه که مطلق اسلام کافی است؟ یکی عموم قول خداوند تبارک و تعالی و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه. آقای علامه به این اطلاع تمسک میکنه، میگه چیز شما را که از آنچه نام خدا برش برده شد شما استفاده نکنید. سوره مبارکه انعام آیه 119. خوبی سنی هم که نام خدا رو برد و ناسبی هم که مثلا نیست، همین مقدار بگیم کافیه. از شامل لمدبوه المخالفه مطلقا، که این آیه شامل مذبوح شخص مخالف میشه. و پسرش هم که تعبیر مما ذکر اسم الله علیه بود، اینم شامل کسی میشه که به این بسم الله برحال پایبنده. این پایبند که میگیم، آخه علامه تعبیرش این بود که به شرط اعتقاد وجوب تسمیه، علامه ای رو داشت، میگفت معتقد به وجوب باشه. منتها شهید ثانی میخواد بگه که تو آیه که نداره که معتقد باشه که نباشه، میگه من ما ذکر اسم الله، یعنی که انه چه بسا ممکنه معتقد نیست ولی میگه، به نظری جور میاد بسم الله رو میگه، چه با اعتقاد چه بدون اعتقاد بگیم کافیه. پس فرق نظر علامه با شهید ثانی این شد، علامه گفت باید از روی اعتقاد به وجوب بگه، شهید ثانی میگه آیه داره من ما ذکر اسم الله، نام خدا برده شد، حالا میخواد با اعتقاد به وجوب یا عدم اعتقاد به وجوب، نه این که اصلا نگه، بگه ولو از روی عدم اعتقاد به وجوب. آقای شهید ثانی مقدارو کافی میدونه. خب این یه دلیل. دلیل دومی که شهید ثانی آورده که ذبیحه مخالف و غیر شیعه صحیح مطلقا اگر غالی و اگر ناسبی نبود، فرمایش امام باقر علیه السلام در یک روایت صحیحه، روایت صحیحه، قال امیر المومنین ذبیحتو مندان به کلمت الاسلام و سام و سلا لکم حلال، لکم حلال اذا ذکر اسم الله علیه. خیلی صریحه، حضرت فرمود ذبیحه کسی که متدین بود به کلمه اسلام، یعنی شهادت ان رو معتقد بود و ملتزم بود و اهل روزه و اهل نمازم بود، خب این ذبیحهش برای شما حلاله، البته اذا ذکر اسم الله علیه، به شرط که نام خدا رو ببره. اینم حالا صرفاً میرسونه که نام خدا رو ببره، حالا ولو این که از روی عدم اعتقاد، ولی یه جوری باشه که در حقیقت نام بردن صد بکنه، لغلغه زبان نباشه. این دو دلیل. دلیل سوم ما اصله، یعنی ما شک میکنیم ایمان شرط یا نه. عرض کردم ایمان اینجا یعنی شیعه دوازده امامی، علاوه بر اسلام ایمان به این معنی هم شرطه. اگه شک بکنیم اصل عدم اشتراط ایمان رو جاری میکنیم. خب حالا بر این معنی البته ما روایت هم داریم و نه بر این اصل، و بر این که گفتیم صرف اسلام کافی است به شرط اینکه ناسبی نباشه، ناسبی استثنا میشه. اینجا یه موثقی داریم مال ابی بصیر. این ابی بصیر البته وقتی بررسی میکنیم ما 5 و ابو بصیر داریم و یه ابو بصیرا کنیشون هم همشون ابو بصیره، ولی دوتشون معروفه. یه ابو بصیری که اینجا الان میخوایم ازش نقل روایت کنیم احتمالاً لیث ابن بختری مرادی باشه یا یحیی ابن قاسم مکنای به ابی بصیر اسدی، خلاصه لیث مرادی یا ابو بصیر اسدی، هر کدوم باشه خوشبختانه کلاهما سقطان، هر دو مولد وثوقن. خب وقتی اینجور شد و در حقیقت منصرف میشه به همون ابو بصیری که روایت میکنه از صادقین، امام باقر یا امام صادق و حتی امام کاظم، که همون لیث باشه یا یحیی باشه فرقی نمیکنه. ابو بصیر اینجا به یکی از این دوتا منصرفه، هر کدوم هم باشن ثقه میشه. عرض کردم بعد و این که ابو بصیر با کنیه ما تو رجال از اصحاب ائمه 5 تا رو داریم. مرحوم آقای تجلیل تبریزی در صفحه 131 موجم الثقات، کتاب خوبی هم هست، یه وقتی هم بنده خدمتشون تلمذ داشتم، ایشون در اینجا میفرماد بله ابو بصیر 5 تان و این دوتا از بین اونها مورد وسوقن در علم رجال. خب ابو بصیر چه میگه؟ سمعت و ابو عبدالله یقول، من از امام صادق شنیدم ذبیحت الناصب لا تحل. ما ببینید یه استثناست، درسته میگیم که اسلام کافیه، ولی استثنا میکنه اون کفایت اسلام رو که ناصبی نباد باشه، و اگر ناصبی بود ذبیحش حرامه، به درد نمیخوره. وسائل جلد 16 ابواب ذبائح و حدیث از می شود دوم، باب 28 حدیث دوم. خب اینجا فقط تو سند ما یه شخصی داریم به نام زرعه، یعنی جا داشت سوال کنی خب ابو بصیر که درست شد ثقه شد، چرا باز به این روایت گفتید موثقه؟ خب اصطلاحا میگن نتیجه تابع اخص مقدماته، اخص با سین، یعنی اگه یکی از راویا قادر دوازده امامی نبود ولی مورد وثوق بود، روایت میشه موثقه دیگه، صحیحه نمیشه. حالا اینجور تو روایت ما زرعه وجود داره با ز و این، ایشون واقفی یون سقطون، واقفیست یعنی توقف کرده به امامت آقا موسی بن جعفر و معتقد به امامت امام هشم نشود. اینا واقفیه هستن، ولی واقفیه هم دو قسمن، بعضی سقن بعضی غیر سقه، اینا میگن سقه خبری، یعنی خبرشون صحیحه. حالا درست خود مخبر یه مشکلی داره، فساد مذهب داره، ولی سقه خبری برای ما کافیه. فردوایت و موثقه، ما عرض کردیم این روایت موثقه میشد و مشکل حل شد. خب یه موثقه دیگری هم داریم، مولا ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام فرمود انه لم یحل یا تحل ذبائح الحروریه، ذبیحه حروریه حلال نیست. حروریه مثلا این خوارج بودن که در یه سرزمینی به نام حرورا جمع شدن علیه امیرالمومنین بجنگن، اینا هم جز خوارج محسوب میشن و ما گفتیم خوارج ذبیحشون برای ما حلال نیست. خب مسالک رو مراجعه کنید، جلد 11 صفحه 446 و سند روایت هم همون سندی است که عرض کردیم، وسائل جلد 16 ابواب ذبائح باب 28 حدیث دوم. تا ان شاء الله ادامه مطلب فردا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.